در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. زخمیم التیام میخواهم، التیام از امام میخواهم. السلام علیک یا ساقی، من علیک السلام میخواهم. مستیم را بیا دوچندان کن، جام می پشت جام میخواهم. گاه گاهی کمی جنون دارم، من جنونی مدام میخواهم. تا بگردم کمی به دور سرت، طوف بیت الحرام میخواهم. لحظه مرگ چشم در راهم، لحظه مرگ چشم در راهم. از تو حسن ختام میخواهم. لحظه مرگ چشم در راهم، از تو حسن ختام میخواهم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم در هر کجا که هستید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. تاج ماندگاری شما هم خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه همکاران خوبی این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و شب شهادت امام سجاد زین العابدین سید الساجدین امام العارفین رو و یادگار کربلا، راوی قشنگ کربلا رو به محضر همه دوستداران حضرت تسلیت عرض میکنم و امیدواریم که همچنان که امام سجاد سلام الله علیه به همه ما نشون دادن که اگر آدم زندگیشو تبدیل به بندگی بکنه تو هیچ شرایطی بن‌بست نداره. به کاش فرصت میشد یه فصلی رو فقط برای امام سجاد صحبت میکردیم سلام الله علیه که در سخت‌ترین شرایط یه تدابیری رو به عنایت الهی تو زندگیشون به کار گرفتن که واقعا هر انسان متفکری انگشت تعجب به دهان میگیره که این چه وجودی است که اصلا ناامیدی در مسیر اینها راه نداره، بن‌بست در مسیر اینها راه نداره، خمودگی و سکون در مسیر بندگی که ما از اهل بیت یاد بگیریم اصلا راه نداره. امیدواریم که در این شب و روز شهادتشون انشالله هم اهل مطالعه باشیم، هم اهل گوش کردن باشیم به شمه ای از زندگی پربار و نورانی این ائمه بزرگوار، مخصوصا امام سجاد که ببخشید طولانی هم شد این مقدمه، 35 سال امامت حضرته. ولی متاسفانه ما توی جامعهمون بعضی همون بگیم امام زین العابدین بیمار.
متاسفانه
35 سال امامت با زیباترین استراتژی ها، تاکتیک ها، روش ها، رفتار ها برای مواجهه با مشکلات سخت زندگی ولی سرخم نکردن کم نیاوردن، کم نگذاشتن و بندگی خدا رو انجام دادن، تکلیف رو انجام دادن. ما چون تو هر شرایطی مکلفه به یک امری، اونم انجام تکلیف
و پسیجه. خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم از جای ماندگاری. اگر یادتون باشه ایام محرم بهانه شد تا ما یه قراری بذاریم با جای ماندگاری و اون هم این که بیاییم کلمات امام حسین علیه السلام رو بررسی بکنیم. در جلسه گذشته یک بیانی رو از امام حسین علیه السلام و جای ماندگاری بهش اشاره کردم و اون هم این که امام حسین علیه السلام وقتی به لشکر عمر سعد رسید این رو فرمود که شما درونتون از حرام پر شده، لذا سخن حق رو نمیشنوید. تعبیری که جای ماندگاری داشتن این بود، یه وقتایی ما خودمون هم درگیر همین مسئله هستیم، یه وقتایی چشم ما از حرام پر شده، یه وقتایی گوش ما، یه وقتایی زبان ما، و چیزی که شاید این روزها خیلی باهاش درگیر هستیم لقمه حرامه که خدای نکرده درونمون ازش پر شده. به بهانه همین فرمایشات گوهربار امام حسین علیه السلام و در ادامه بیانات آجای ماندگاری عزیز قرار شد این هفته چند تا تکنیک به ما بگن و روش‌هایی برای کسب روزی حلال که انشاءالله ما مبتلا نشیم به اون اتفاقی که افتاد و از شنیدن سخن حق محروم بشیم و حق رو نشنویم و ندیده بگیریم. امروز می‌خوایم از زبان آجای ماندگاری بشنویم که چیکار بکنیم که روزی حلال کسب بکنیم و از حرام به شدت پرهیز بکنیم.
من اول اهمیت مسئله رو اشاره بکنم، چون شاید برای بعضیا مطرح شد چرا اینقدر اصرار داری رو رزق و حلال، چه فرق میکنه مثلا، مگه چه اتفاقی میفته؟ میخوام اشاره بکنم بر اساس روایاتی که حالا بعضیشو من اینجا شاید توفیق بشه، فرصت بشه اشاره کنم، و الا بعضیشو فقط مفاد روایات رو محضر بینندگان عزیز عرض بکنم. در یک کلمه، حلال خوری بنابر ادبیات قرآن و فرهنگ قرآن یعنی خودم دارم خودم رو زنده نگه می‌دارم.
یعنی
حیات طیبه. چون قرآن تعبیرش اینه که زنده ها دو دستند، مرده ها هم دو دستند. بعضی از آدم ها ظاهرن زنده هن ولی واقعا زنده
نیستن.
ظاهرن انسان هن، واقعا انسان نیستن. تعبیر صریح قرآن اولائک کالانعام بل هم
ازل،
اولائک هم الغافلون. انسان هایی که بیفتن تو وادی غفلت، بیفتن تو وادی حیوانیت که اثر حرامه، یعنی بالاترین اثر حرام اینی که منو از انسانیت ساقط میکنه، چون حیوان هیچ براش مهم نیست، نجس بخوره، پاک بخوره، حلال بخوره، حروم بخوره،
هرچی گیرش بیاد
میخوره. من رو از رتبه انسانیت میندازه تو رتبه
حیوانیت
و غفلت. حیوان دیگه گوشش حرف حق نمیشنوه، لذا لشکر عمر سعد ظاهرن انسان بودن. اگر واقعا انسان بودن، امام حسین داره براشون حرف میزنه، میشنیدن. من هم اگر خدای نکرده ورودی های جسمم رو کنترل نکنم، مخصوصا لقمم رو، و حرام وارد وجود من بشه، من از انسانیت ساقط میشم. هر کی فکر میکنه مهم نیست، گوش نده، اهمیت براش نگذاره، دقت نکنه، برنامه ریزی نکنه. من اگر دوست دارم تو جایگاه انسانیت بمونم، وقتی انسان موندم حرف رو میشنوم، واقعیت رو میبینم. ببینید، انسان وقتی انسان نباشه، عذر میخوام، الان یه حیوان انسان رو که نگاه میکنه، انسان ها رو قابل تشخیص براش خیلی
نیست. بله.
سپاهیان عمر سعد خیلی تشخیص ندادن چهره باطن عمر سعد را با چهره باطن امام حسین را. ظاهرن این دوتا هر دو عمامه به سر داشتن، هر دو محاسنی داشتن، هر دو لباس جنگی داشتن و اسبی داشتن.
چه بسا اونور جذابتر براشون جلوه کرد.
جذابترم بود.
که موندن تو اون سپاه.
پس ببینید، انسان وقتی حیوان میشه تشخیص نمیده. کلام حق رو از باطل تشخیص نمیده. چهره حق رو از چهره باطل تشخیص نمیده. مسیر حق رو از مسیر باطل تشخیص نمیده. لذا اولین اثر حرام خوری رو تو روایات ما هست، مرگ دله. قلب میمیرد، دیگه تو حیات نداری، این که داری چه حیات حیوانیه، با حیوان فرقی نداره. ما چند تا حیات داریم دیگه، حیات نباتی و حیوانی و انسانی. حیات انسانی دیگه نداری. اگه برات مهم حیات انسانی داشته باشی، پس بیا یه کاری کن، یه چیزی وارد وجودت نره که این حیات انسانی شما رو. بذار ببینید، الان میگن هوا آلوده ای، همه زود سعی میکنن جلو بینیاشون رو بگیرن، ماسک بزنن، این آلودگی بره جسم منو مشکلدار میکنه. هر کس باور کنه آلودگی دل چقدر روح رو لطمه میزنه، مواظب آلودگی وارد روحش نشه. پس ما اگر یک اثر رو برای حرام خوری هم که گفتیم جلسه قبل تو عمومیت رو دادیم، چشم و گوش و زبان و دل و همه اینها فکرمون،
امروز میخوام در مورد لقمه،
حالا بیشتر لقمه رو من فقط آثار رو بگم، 5 تا اثر. یک، پس مرگ دل، وقتی دل مرد، و لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها، نه گوششون حرف حق رو میشنوه که کلام امام حسین رو نشنید، چشمشون هم امام حسین رو تشخیص نداد، دلشون هم نفهمید، اولئک کالانعام بل هم اضل. پس دل میمیره. یک. دو، وقتی دل مرد دیگه برکت نداره، بی برکتی دنبالش میاد. ثمره دوم، وقتی بی برکتی اومد، اعمال من دیگه به عنوان عبادت پذیرفته نمیشه. من ظاهرا نماز میخونم، ولی این نماز مال انسان پذیرفته میشه، مال حیوان که پذیرفته نیست که، برای خودش کار دیگه ای داره، یه مأموریت دیگه ای داره. لذا تو روایات داریم کسانی که حرام خورن عباداتشون پذیرفته نمیشه. 4، دعاش هم مستجاب نمیشه، چون دعا مال آدم زنده، خواب که دعا نمیکنه که. خواب یه چیز حرف بزنه که کسی جوابش نمیده که. شما دیدید کسی گاهی وقتا تو حرف تو خواب میگه آب برام بیارید، کسی براش آب میاره، میگن آقا بنده خدا داره تو خواب حرف میزنه. من اگر حرام وارد وجودم بشه، خوابم، دعا مستجاب نمیشه، اصلا حرف من قابل اعتنا نیست که بخوان اجابت بکنن، جدی بگیرن. و از همه اینها شاید دردناکتر، نسل من ناپاک میشه. در روایت داریم، صریح روایتی که نسل شما ناپاک میشه. لقمه حرام، کسب الحرام، یبین فی الذریه، بیان نورانی روایت، که هر کس خدای نکرده لقمه حرام داشته باشه. چون خیلی ها میگن آقا ما که از مال دنیا خیلی هم تلاش کردیم، از مال دنیا چیزی گیرمون نیومد. میگم به پسرت نگاه کن، میگه این که خیلی عالیه. میگم از این سرمایه قشنگتره؟ تو سعی کردی لقمه حلال تو زندگیت بیاری، پسرت یه دست گل، دخترت یه دست گل، حالا خونه آنچنانی نداری، اون چی به درد میخوره؟ خونه باقیات و صالحات تو نیست، چون بعدش یکی دیگه مالکش میشه، ولی بچه باقیات و صالحات تویه. هرچی عمل خوب انجام بشه، یه کپی هم برای تو میذاره. پس ببینید، ما بفهمیم جایگاه بحث حلال خوری و حرام خوری رو، بعد فرمولش رو اشاره بکن. این نکته اول.
اینا که حالا به هر طریقی خدای نکرده حرام وارد زندگیشون شده، شما گفتید نمازشون پذیرفته نیست و دعاشون مستجاب نیست، چیکار کنن؟ نماز بذارن کنار، دعا نکنن؟
گفتیم ما یه دور برگردون داریم، همیشه گفتیم. چی اسمش؟ توبه. خدای تو یه بابی رو باز کردی. توبه اینها یکم سخت. امیرالمومنین میفرماید، من عددی نیستم که بگم، میفرماید اونقدر در مسیر کسب حلال و عبادت خدا و خدمت به بندگان تلاش بکنه، اون گوشتایی که از حرام رویده آب بشه، جایگزین بشه دیگه. الان ببخشید، یه نفر که خدای نکرده ویروس سرطانی توی وجودشه، سلول سرطانی تو بدنشه، چه کار میکنن؟ اینقدر با اون مراحل درمان رو انجام میدن تا اون سلول سرطانی از بین بره، سلول سالم رویده بشه. اگر جسم من اینقدر اهمیت داره و این مکانیزم درمانشه، روح من به اندازه جسمم اهمیت نداره که قطعا بیشتر اهمیت داره؟
ولی همین که از امروز تصمیم بگیرن که دیگه
خدا کمک. حالا پس ما بریم به سمت اون
فرمولا.
پس اول معلوم شد که ما بفهمیم جایگاه حلال خوری کجاست، جایگاه حرام خوری کجاست. یک. دو، توی بحثای این چند روز، هم بحثای آجای عالی بود، هم بحثای آجای حسینی عزیز بود، که روایت هم بود که از امام علیه السلام فرمودن که بعضیا فکر میکنن که عجب از آنهایی است که چرا به بهشت میروند. بعد حضرت فرمودن نه، عجب از اونهایی است که چرا به
جهنم
میروند. مسیر عالم آماده برای بهش رفتنه. این نکته رو من قبل از بیان فرمول بگم، چون من الان میخوام 10-15 تا نکته بگم. شاید بعضی از عزیزان بگن حاج آقا ما یعنی بعد 10-15 تا نکته رو رعایت کنیم خیلی سخته. میگم نه، شما ماه رمضان وقتی میافتید تو مسیر روزه گرفتن، خلاف ها براتون غیر عادی میشه. اصل همتون آمادید برای نخوردن و ننوشیدن و مواظبت کردن و یک زندگی عادی و قشنگ دارید. ما بیفتیم تو مسیر بندگی خدا، ما بیفتیم تو مسیر رزق حلال، غیرش برامون یه مقدار ارزم به خدمتون مشمئز کننده میشه، حرام برامون غیر عادی میشه، آنورمال میشه به قول امروزی ها. مسیر حلال کاملا طبق فطرت ماست، طبق فطرت ماست.
یعنی حلال یک سرازیریه در واقع،
یه جاده صاف.
شاید اولش سخت باشه برای اون،
اولش رفتن تو جاده صاف یکم شاید سخت، ولی وقتی من قرار گرفتم به همه اونایی که دارن تو جاده خاکی میرن میخندم که خب آدمای حسابی جاده صاف وی قشنگی رو خدا گذاشته. یه مثال رو من همینجا اشاره بکنم. امیرالمومنین علی علیه السلام عرضم به خدمتتون که تو بازارا میرفتن اسبشون رو یک جایی میخواستن برن، معروف روایتش دیگه، سپردن دست یک آقایی که اسب من رو نگه دار، لجام اسب رو دادن دستش. وقتی رفتن و برگشتن دن لجام اسب رو برداشته و فرار کرده، اسب رو رها کرد. حضرت اسب رو 2 درهم تو دستشون بود. فرمودن عجب، من میخواستم این 2 درهم رو بدم به این آقا به عنوان حق این نگهبانیش. بعد به غلامشون دادن این 2 درهم رو برای من یه لجام اسب بخر. رفت تو بازار همون لجام رو، ظاهرا اون فروخته بود به یه نفر به 2 درهم، این غلام امیرالمومنین هم همون لجام رو خرید
به 2 درهم.
خب این بنده خدا یه ذره صبر میکرد، اون چیزی که میخواست به حلال گیرش میومد طبق روال عادی، استرس حروم نداشت، استرس دزدی نداشت، استرسی که فردا اگر امیرالمومنین ببینش آبروش میره، این ناراحتی رو نداشت. ببینید، پس حرام غیر طبیعیه، آنورماله. ما روال عادی عالم رو بگیریم، خدا بنابر آیات رزق من و شما رو گذاشته. بذارید من پس فرمول رو اشاره
بگید، من این سوال دارم میپرسم.
1. اگر قرار است ما بیفتیم تو مسیر کسب حلال، حالا هر کسی هر کسبی داره، خانم آغاز، متأهل، مجرد، کاسب، کشاورز، شغلش خدماتی، فرهنگی، علمی، اداری، هر چه هست، اولین نکته که در کسب رزق حلاله یک اعتقاده، اعتقاد به این که رازق خداست، انه هو الرزاق، و رزق ما رو هم گذاشته، نه فقط من انسان رو گذاشته، اون کوچکترین موجود زیر خاک و زیر دریا و تو آسمون رو هم خدا رزقش رو گذاشته. که باز بخوام اینجا داستانا و حکایتاشو اشاره بکنم یه مقدار طولانی میشه، فقط یکیش که قشنگه اشاره میکنم، داستان حضرت سلیمان. شاید بینندگان عزیز شنیده باشن که کنار دریا نشسته بود تو بحارالانوار، داستان که نگاهش به مورچه‌ای افتاد از سلیمان، دیدن یک دانه‌ای رو داره با خودش میبره لب آب. قورباغه اومد زبانش رو داد بیرون، سوار دهان قورباغه شد، رفت زیر آب و برگشت، مورچه در اومد. حضرت به مورچه فرمودن چه کار میکردی؟ گفت یه کرمیه اونجا زیر عمق دریا، لا یک سنگی توی یک سنگ به وجود اومده، توی یک سنگی تو خالی گیر کرده یا به وجود اومده، قرار خدا رزق اونو بده، به من مأموریت داده که این قورباغه بیاد منو سوار کنه، یه دانه گندم براش ببرم دم اون سوراخ اون سنگ نگه داره، بدم به اون کرم بخوره، اون از گرسنگی نمیره، رزقشه تا موقعی که قرار زنده باشه، رزقش باید باشه. و بعدم بازی قورباغه منو سوار میکنه، میاد، قورباغه هم حق نداره منو ارزم به محضرتون که بخوره. بعد تو روایت اینه، حضرت سلیمان به مورچه گفتن وقتی که دانه گندم رو برای کرم میبری، آیا سخنی از اون شنیده ای؟ حالا به زبان خودش باید. که حضرت سلیمان زبانی ها میفهمه، گفت آری، کرم میگوید یا من لا ینسانی فی جوف هذه الصخره، خدایا ای کسی که منو تو دل این سنگ در این ته دریا یادت نرفته و رزقمو آماده کردی، لا تنس عبادک المؤمنین برحمتک، بندگانت هم یقین دارم تو فراموش نمی کنی از باب رحمت خود. پس اولین قدم این که ما بزرگترین مشکلمون نگرانی مونه. من بارها تو روایات گفتم خدا عبادت فردا رو از من و شما خواسته؟
نه.
پس ما چقدر نگران رزق روز فرداییم؟ یعنی آجاقا برای فردای خودمون تدبیر نکنیم؟ چرا؟ تدبیر بکنی، نگران نباشی. ما الان هم خودمون نگرانیم، هم بچه‌هامون رو داریم نگران بار میاریم.
همین که میگم فردا که برسه روزیش هم باهاش میاد.
اصلا داریم بچه‌هامون هم نگران بار میاریم. این خیلی بده. که بچه برای فردا یه کاری بکن. حالا یه تبلیغاتی هم متأسفانه تو جامعه ما میشه که به جایی که برای بچه‌مون ایمانش رو نگران باشیم، اون نگرانی که امیرالمؤمنین داشتن، ایمانش رو نگران باشیم، همون میخوام برای بچه‌ای که به دنیا نیومده برای مادیاتش یه پسندازی بکنیم. یعنی خودمون داریم نگرانی مادی رو تو بچه‌ها ایجاد میکنیم.
بله.
خب پس اولین قدم اینه که ما اعتقاد به رازقیت داشته باشیم، به اعتقاد به این که رزق ما معلومه. حتی تو روایتی من امروز میدیدم که روزی که رزق انسان ها تموم بشه میمیرن. خب سهمش تموم شده دیگه، باید بره دیگه، اینجا سهم نداره. پس ما تا روزی که هستیم، تا اون لحظه‌ای که هستیم، حتی یه نفر اومد محضر پیغمبر منافقی بود، خواست نعوذ بالله پیامبر رو اذیت بکنه، یه لقمه گذاشت تو دهانش، گفت یا رسول الله این رزق من هست یا نیست؟ قرار داشت اگه پیغمبر بگن نیست بورت بده، اگه پیغمبر بگن هست بندازه بیرون، که بگه پیغمبر نعوذ بالله دروغ گفت. پیغمبر قد قشنگ جواب دادن، فرمودن اگر از حنجره شما پایین برود و بماند رزق شما بوده است، اگر نرود رزق شما. شاید شاهد مثال این قصه من بعضیامون برامون پیش اومده باشه، داریم غذا میخوریم، لقمه تو دهانمونه، ببخشید سرفمون میگیره، یه تیکه گوشتی چیزی میفته بیرون، گربه برم داره میره. اومال من نبود، حالا اون گربه بود، باید میبرد، من اشتباهی داشتم بیخوردم. این اعتقاد رو داشته باشیم، باز این اعتقاد موجب تنبلی ما نشه.
همین، یعنی تلاش رو باید بذاریم.
پس قدم اول، رکن اول این فرمول اعتقاد به رازقیت، به اعتقاد به معلوم بودن و مقدر بودن رزق.
رزق معلوم از جانب رازق.
رزق معلوم. خب. آیه، هر کس میخواد آدرسم بدم، آیه 6 سوره هود، ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین. همه رزق شما دقیق تقسیم شده و برای شما مشخصه. آدم وقتی به این اعتقاد داشته باشه تلاش رو میکنه، ولی حرص نمیزنه،
نگران نیست،
خوف نداره، حزن نداره. چرا؟ این که میخواست مثلا این مشتری قرار بود بیاد تو مغازه ما، رفت تو مغازه بغل دستی، حسادت نمیکنه، برای اون نمیزنه.
آره،
این اتفاقات قشنگ رو این اعتقاد سواره ها،
نگاهمون درست
میشه، نگاهمون فرق میکنه. آقا تو نشستی، نه تو ارزم به خدمتتون که کلک بزن که مشتری بیاد تو مغازه تو. الان گاهی وقتا دیدید یک سری مغازه های همشکل که کنار همه، نه اون یکی خدایی نکرده آرزو بکنه که این مشتری فقط بیاد تو مغازه خودش، تو مغازه تو.
یه وقتی چشم ندارم گر ببینم،
چشمم ندارم. آره. این تمامی اتفاقای بد با این اعتقاد پاک میشه. این قدم اوله. ما این قدم اول رو نداشته باشیم، مجبوریم بقیه رو فیلم بازی بکنیم و فیلم هم خیلی جواب نمیده. پس اعتقاد داشته باشم خدا رازقه. اون چه که مربوط به همون نکته قشنگی که پدر مادرامون به ما یاد میدادن، گفت از تو حرکت،
از خدا
برکت. پس اول اعتقاد بین که برکت دست خداست، رزق دست خداست. اما حرکت هایی که من باید انجام بدم چیه؟ اینا رو بشماریم. یک، هر کسی باید به اندازه توان خودش تلاش بکنه. لیس للانسان الا ما سعی. چقدر روایت داریم آیه شریعتی که پیغمبر کسی که اهل تلاش نیست اصلا نگاش نکردن. یک جا داره که وقتی رفتن دیدن که کسی ازم به خدمتتون که اهل تلاش نیست و بار زندگیشو گذاشته، اصلا از خونش بیرون اومدن، اصلا با یک نگاه دیگری بود نگاه کردن. در مقابل وقتی دیدن یه نفر اهل تلاشه، باز روایات چون من دیگه طولانی نشه نمیخونم، وقتی دیدن دستاش پینه بسته، حضرت فرمودن که چه کار میکنی؟ گفت با بیل دارم کار میکنم، زحمت میکشم، رزق حلال برو ارزم به خدمتون خانوادم آماده میکنم. حضرت خم شدن، دست او رو بوسیدن، خیلیه، و فرمودن هرگز این دست رو آتش جهنم حس نخواهد کرد. یا در اون روایتی که میفرمایند طلب الحلال فریضتون علی کل مسلمین و مسلمه، یعنی تلاش برای رزق حلال، این که ما بیام تکدیگری بکنیم، این که بیام یه گوشه به یه بهانه‌ای که حالا من یه گوشه عیبی دارم تنبلی بکنم، آقا یه مقدار من مشکلات اجتماعی دارم تنبلی بکنم، آقا چون من حالم خوب نیست تنبلی بکنم، چون بابام پول داره تنبلی بکنم، هیچ کدوم پذیرفته نیست. چه پول دارم چه ندارم، اصل تلاش کردن تو مکتب ما عبادته، نه بالاتر. واجب اولا، عبادت ثانیا، جهاد. فرمودن عرضم به خدمتتون کل مجاهد فی سبیل الله الکاب دل ایاله، مجاهد فی سبیل الله شوخی نیست، رزمنده در راه خدا، کسی که داره تلاش. آقا همین مغازه دار، همین صنعتگر، همین کسی که تو کشاورزیه، همین که تو اداره داره کارشو درست انجام میده، همون کسی که داره تو فرهنگ و تو اداره و دانشگاه اینا داره کار معلمیشو درست انجام میده،
این داره عبادت میکنه،
این داره عبادت میکنه، داره مجاهدت میکنه. اینو یادمون نره، یعنی تنبلی اصلا پذیرفته.
خود همین تلاش برکت رو هم میاره به زندگی دیگه.
اصلا ما میگیم تلاش هم، من حتی اعتقاد دارم تلاش، اعتقاد ما بر این است که تو دین ما نمیگه تلاش حد اقل، نمیگه تلاش حد وسط، میگه تلاش حد اعلا. یکی میگه و سابقون از سابقون یسارعون فی الخیرات، به معنی چیه تلاش حد اعلا؟ یعنی تا جایی که هر کس میتونه. الان مثلا بعضیا 5 6 ساعت وقت اداری دارن، 7 8 ساعت اداری دارن، 2 ساعت بعد از اون وقت خب یه کار دیگه بازنشسته میشن، خب از اون کار بازنشسته شدید یه کار دیگه،
اون کار مضاعف و همت مضاعف،
همون که شعاراشو. پس نکته دوم تلاش کامل حد اکثری.
خب
هیچ کس حق نداره، و ما اینو باید فرهنگ رو تو خونه جا بندازیم. همینجا بذارید اشاره بکنم، پدر مادرای قشنگ که حالا این جزء بحثای عزیز خودم آقای پناهیانه که انتقال مفاهیم دینی رو انشالله با اون بیان قشنگشون میفرماین، حتما یکی از رسالت‌های پدر مادر مسئولیت پذیری رو یاد بچه‌ها بدن، کار کردن رو یاد بچه‌ها بدن. حتی هیچ اشکال نداره کار رو انجام بدیم، پولم بهشون بدیم، مزد بهشون بدیم، به فهم پول در آوردن زحمت کشی چقدر قشنگ و شیرینه. سوم، تلاش باید با تدبیر باشه. یه نکته رو من جلسه قبل گفتم از عزیز خودم آقای حسینی بیاد مطرح بکنید که خیلی از مشکلات ما مال بی تدبیری خود ماست.
من پرسیدیم ایشون جواب دادن.
بله منم ملاحظه کردم، استفاده هم کردم. ببینید بعضیا تلاش میکنن ولی ظاهرا تو تلاششون هیچ فکری به کار نمیبرن. یه مثال ساده، با جوونا رفته بودیم برای کوهنوردی، تو مسیر تابستانی بود، یه نفر میخواد از این نوشیدنی‌ها بفروشه، یه تش گذاشته هر چی نوشیدنی‌ها ریخته تو تش رو یخم انداخته روش، یه نفر اومده با این نوشیدنی ها یه شکل های قشنگی درست کرده. شما باشید از کدومی که میخرید؟
که جذابتره دیگه.
خود و پدرتون بگوزه. اون از فکر خودش استفاده کرد. بابا آقای میوه فروش، آقای پارچه فروش، آقای مغازه، آقای معلم، آقای کارگر، از فکرت استفاده کن، تلاشتو قشنگتر کن. امام باقر فرمودن یک رکن کمال تقدیر المعیشته، هم تدبیر بکن تو قشنگ به دست آوردن، هم تدبیر بکن تو درست خرج کردن. ما الحمدلله تو هیچ کدومش نداریم، نه تو به دست آوردن. حاجای قرائتی و موقع حالا یادشون بکنیم خودش میکنه، میفرمودن یک نابینایی بود تو مسیر مشهد اتوبوسا میومد، میخواست گدایی هم از مردم بکنه، با فکرش استفاده کرده بود، تدبیر خیلی قشنگی داشتنشون. فهمیدن زمان جنگ هم بود، اوایل جنگ بود، گفتن این بنده خدا می اومد سوار ماشین می شد، گفت آهای مردم، خدا و پیغمبر و اماما آقای خمینی گفتن بده، یعنی به فقیر کمک کن، شمر لعین و صدام یزید گفته نده. حالا میل خودت، عشق خودت، میخوای بده میخوای
نده.
از اون کیف میکردم، از این که از فکرش استفاده کرده، بابا میخواد یه تلاش بکنه از مردم کمک بگیره. حتما ما تکر دیگری رو خیلی تعیید نمی کنیم،
من نشسته فکر کرده برای همین
کرده. ما گویی وقت تو کارهای حرام شیاطین خیلی فکر میکنن، ولی ما تو کارهای حلالمون نمیان فکر بکنیم. آقا یه مغازه دار اگه جنساش قشنگ بچینه مردم قشنگ تر ازش میخرن، یه معلم اگه حرفاشو قشنگ تر بزنه مردم قشنگ تر میپسندن، آقا بنده طلبه، بنده مبلغ، میتونم از اول تا آخر منبر برم روایت بخونم، میتونم این روایت رو با دستبندی بگم، یه مقدمه،
یه
نتیجه،
یه ذره فکر میخواد،
بعد بگم مردم این نکته‌ای که من از این روایت گفتم به این جای بحث شما، به این جای زندگی شما مربوط میشه، یه گره زدم. ببینید من یه ایجاد انگیزه کردم برای که توجه بیشتر بکنم، یه فکر دیگه، این فکره. یعنی منم تو کار خودم، معلمم تو کار خودش، بیام تلاشمون رو با فکر، اعتقاد یک، تلاش حد اکثری دو. تدبیر و تفکر سه. تو بهترین نوع تلاش سه، صبور باشی. مثالی که از امیرالمومنین گفتم، ما خیلی وقتا رزقی که فردا قراره بهمون بیاد امروز عجله داریم به دستمون برسه، میریم دنبالش خرابش میکنیم.
یعنی اگر این اعتقاد باشه، اون تلاش مضاعف باشه و اون تصویرم باشه، انتظار داریم همین فردا نتیجه
همین الان بده. نه، گاهی وقتا خدا گفته تو امروز تلاش کن، من بعد بدین. من بارها گفتم تو فکر میکنم ایام حجم اشاره کردیم که حضرت هاجر سلام الله علیها بین صفا و مروه تلاش کرد ولی آب زیر پای اسماعیل جوشید، صبر کرد، اینجا نتیجه گرفت، اونجا نتیجه نگرفت، بی صبری هم نکرد، تلاش رو کرد. پس صبور باشین و متوکلانه با یعنی در هر لحظه‌ای که من دارم تلاش میکنم از یک اسباب عادی دارم استفاده میکنم. من میخوام آب بفروشم پول بگیرم دیگه، میخوام غذا بفروشم پول بگیرم، میخوام دو تا فرمول علمی بدم پول بگیرم. از این توکل به خدا داشته باشم، یعنی بگم خدایا سبب ساز و سبب سوز تو هستی. نکته آخر این تلاش رو بگم، باز بقیه فرمول رو اشاره میکنم ان شاء الله. این تلاش پس باید حد اکثری باشه، با تدبیر باشه، با اعتقاد باشه، صبورانه باشه، متوکلانه باشه، حلال باشه. این حلال باشه یعنی چی رو باید توضیح بدم؟
بسیار خوب. مردم خیلی و بیننده های خوبمون طرفدار پرپاقرص فرمولای شما هستن. از اون وقتی که فرمولای کنکور رو گفتید خیلی مشتاقن که فرمولای شما رو بشنون. ولی من پیش بینی میکنم مثل همه فرمول های دیگه که آجای ماندگاری اشاره کردن، فکر کنم همه اینها باید کنار هم باشه و کنار هم معنا
میده.
آره، یعنی این رو هم توجه داشته باشید بهش. حالا برگردیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. امروز به صفحه 450 مصحف شریف میرسیم، آیات نورانی سوره صافات آیات 103 تا 126 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. فکر میکنم تلاوت آیات از مشهد و رضا باشه. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم هیچ جا نرید، گفتگون با جای ماندگاری ادامه خواهد داشت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. امام رضا علیه السلام فرمودن که سه موقع میام به سراغتون، یکی وقتی که نامه های عمل رو به دستتون میدن، دوم پل صراط و سوم پای حساب کتاب. انشالله دست هممون رو بگیرن. یک نکته از این صفحه بشنویم، انشالله دومه بحثمون رو داشته باشیم و جای ماندگاری.
امیدواریم که خود امام رضا وعده دادن، ما میخوایم در این بحث همیشه یاد حضرت رو داشته باشیم که ما مشمول اون دعای حضرت باشیم که کل این برنامه و کل عزیزانی که تو نشر معارف زحمت میکشن که رحم الله عبدن احیا امرنا، یکی از امرهای اهل بیت همین حلال خوری مردمه و یکی از آیاتی که تو همین صفحه دو بار تکرار شد انا کذالک نجزل محسنی، خدا میگه ما پاداش اونهایی که احسان میکنند نادیده نمیگیریم، حتما جزاشو نمیگیم. بالاترین احسان همین که من خودم رو در مسیر حلال قرار بدم، چون خدا ماها رو انسان به خودمون امانت داده، از ما توقع در روز قیامت بهش انسان تحویل بدیم. من اگر حلال بخورم که روال طبیعی عالم هستیست، که باز دوباره تأکید میکنی بندگی، حلال خوری، در مسیر درست حرکت کردن، صراط مستقیم، به خدا سخت نیست. تو جاده خاکی رفتن سخته، چون یکم تو جاده خاکی بودیم فکر میکنی اونجا سخته، نه، بیایم تو جاده بندگی قرار بگیریم به همون زیبایی روزهای وسط ماه رمضان که همه فکر میکنن چقدر قشنگه و چرا اینقدر قشنگی رو ما باور نداشتیم. به خدا حلال خوری آسونه، سخته و خدا هم پاداش به ما میده. بالاترین پاداش اینه که انسانیت ما حفظ میشه. وقتی انسانیت ما حفظ شد عالم رو میفهمیم چه خبره.
یعنی در واقع اگر ما شروع بکنیم به اینکه متوجه لقمه باشیم، اگر قدم به قدم
خدا دستمون
بریم، خدا دستمون رو میگیره و اگر به سمت حرام رفتیم اونجاست که برای ما منزجر کننده.
واقعا سختی ها باید اونجا برای مردم حس بشه. الان وقتی ما داریم از حلال صحبت میکنیم، نباید خدای نکرده احدی نگران بشه. همه باید بدونن راحتی اینجاست، آرامش اینجاست. وقتی دم لقمه حلال میخوره آرامه، چون رزق خودش بوده خورده. یه لقمه یک کس دیگر رو میخوره ناآرامه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی ماندگاری. چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بدیم به روح پرفتوه همه شهدای کربلا و امام سجاد علیه السلام و همینطور امام رضا علیه السلام که تلاوت آیات رو از مشهد مقدس ما امروز داشتیم. 5-6 تا فرمول رو شما بهش اشاره کردین، ما بقیش میمون هفته آینده انشالله،
چون حیفم میاد که
بحث زبر آره
بشه. هفته آینده من ادامش رو این بقیه عناصر این فرمول و محضر بینندگان عزیز به شرط حیات انشالله تقدیم میکنیم. اگرم که نبودیم میدیم به شما که اینها رو بگید که و
ما بی صبرانه مشتاقیم که هفته آینده. فقط یه نکته رو من عرض بکنم برای دسترسی به مطالبی که در برنامه مطرح میشه و صحبت‌های کارشناسای خوبمون، به سایت ما سر بزنید، سمتخداسه.ir، صحبت ها به صورت مکتوب و به صورت فایل های صوتی در دسترس شما هست و همینطور چیزهای جذاب دیگه که میتونید مراجعه بکنید و خودتون ببینید، سمتخداسه.ir. آقای ماندگار، این فرمول هایی که اشاره کردید برای کسب روزی حلال، اگر ما اینها رو در واقع قدم به قدم جلو بریم و همه اینها رو در قالب همون پازلی که شما اشاره کردید ببینیم، میتونیم منتظر باشیم، صبرم میکنیم، میتونیم منتظر باشیم که پولدار بشیم مثلا چند وقت دیگه؟
پولدار بشیم یا دارا بشیم؟
دارا بشیم.
آها، فرق میکنه. کدومی کیش؟ اگر منتظر پولداری هستیم، پولداری ارزشی نداره.
خب چی بود؟ دارایی به چیه؟
هر کس میخواد پول زیاد ببینه بره جلو بانک مرکزی یک تعظیم بکنه، خزانش پر از پول
نمیدنم،
خزانش پر از پوله، لاغل برین تماشا کن. واقعا صندوق دارای بانک خیلی صبح تا شب پول میشمارن، ولی حالشون هم بنده خدا یه جوری میشه، ارزش نداره که. پولداری مهم نیست، دارایی مهمه. ببینید پول اگر گیر من بیاد، حلال گیرم بیاد، درستم مصرف بشه، این بالاترین دارایی منه. ولی هزاران کیسه پول حرام گیر من بیاد یا حلال گیر من بیاد، درست مصرف نشه، این وزر و وباله برای من.
نه نمیگم حرام، که میگم ما اینا رو قدم به قدم رعایت کنیم پولدار بشیم.
میخوام بگم پولداری چه ارزشیه؟ منم دارم از شما سوال می‌کنم.
عمراتمون میگذره دیگه.
خب بعدش چی میشه؟
خب بالاخره میگذره.
بعد خوش میگذره،
آره دیگه، نگرانی برطرف میشه. وقتی
مردیم بر اون بچه خبر میشه؟
خب از این پول.
اما اگر ما نکته ها رو رعایت کردیم، فرزندمون صالح شد، عمرمون با برکت شد، کلاممون با برکت شد، قدممون با برکت شد، رفتیم یه مجلسی گفتن عجب قدم با برکت داشتید، مشکلی بچه ما حل شد، چه بیان با برکتی داشتید، دو تا کلمه حرف زدید اختلافی خانواده حل شد، چه سفره با برکتی داشتید، یه لقمه آبگوش خوردیم ولی چقدر خوشمزه و شیرین و قشنگ بود. آقا چه مهمونی با برکتی داشتیم، چه فرزند با برکتی داشتید، این همه برکات از وجود نازنین این فرزنده. این به نظر شما داراییه یا من این نکته ها رو رعایت کنم تو همه بانک ها حساب های آنچنانی داشته باشم؟
که معلوم میشه دارم بهتره که
خدا خیر. پس ببینید ما این نکته ها رو رعایت کنیم، خدا ما رو دارایی میدهد به نام برکت. الان تو همین صفحه هم خوندیم
ممکنم هست پول دار ممکنم هم بشه.
پس ببینید این معناش نیست که هر کی نکته ها رو رعایت کنه پول دار میشه، چون پول داری ارزش نیست. پیغمبر فرمودن الفقر و فخری، فقر افتخار منه.
یعنی ممکنه پول هم داشته باشیم ولی نگران
باشیم، نگران باشیم،
آسایش نداشته باشیم، آرامش نداشته باشیم.
خیلی‌ها دارن پول دارن نگران نیست، نگران هستن. بعضیا پول ندارن و نگران نیستند.
پس اون چیزی که فضیلته و اون چیزی که مهمه و ارزشمنده
برکت،
برکته و اون دارایی که میتونیم بهش ببالیم و افتخار بکنیم و اون دنیا سر و بالا بگیریم.
فرزند خوبی دارم، الحمدلله خانه حلالی دارم، کسی از من ناراضی نیست، مردم برام دعا میکنن، اینا دارایی.
خیلی خب، ما کمتر از 4 دقیقه وقت داریم، زمینه که دعا میکنم انشالله بهترین دارایی ها نصیبتون بشه. بعضی وقتا خانواده ها میپرسن که ما خودمون مراقب لقمه حلال هستیم و مواظب هستیم که به سمت حرام نریم، ولی وقتی خانواده های مثلا ما رو دعوت میکنن یا این غذاهایی که برامون میارن غذای نذری، نمیدونیم از مال حلال تهیه شده یا از مال حرام، اون وقت چیکار بکنیم؟ اگر اینو اثر وضعیشو بذاره چی؟ مثلا
من همیشه توی تو موقعیت ها میگم مؤمنین مؤمنات، این حرفا رو که میزنیم برای این نیست که چشممون رو به مردم تیز بکنیم، برای این است که چشممون رو به خودمون دقیق بکنیم. پس این حرفا که زده میشه اولین مخاطبش خود منم، خانم، آقا، برادر، خواهر، اول بیا ذره بینو بذاریم رو خودمون که آیا داریم رعایت میکنیم، آیا این اعتقاد رو داریم، آیا این تلاش رو داریم، آیا این نکته رو رعایت میکنیم. نسبت به مردم هم اول و دوم و سوم به ما گفتن حمله بر صحت بکنیم. جامعه اسلامی داریم زندگی میکنیم،
نریم اونجا بگیم فرمولای کاج و ماندگاری تو سمت خود بسن رعایت کردین یا نکردین.
قبل از اینکه از خودم بپرسم، نرم از دیگران بپرسم، دیگران رو متهم نکنم، زعم را اخی کلا احسنه، دیگران رو پاک بدونم، دیگران رو سالم بدونم، مگر اینکه به دلیل قطعی برام روشن بشه این لقمه‌ای که برام آوردن لقمه مشکل دار. اونجا خب رعایت احتیاط بد نیست، رعایت تکلیفم قطعا لازمه. اما اول ممکن خودمون بذار میگم که تو مرحله اول برای رفتن به سمت رزق و روزی حلال بیم ذرابین ها رو، فلش دقت ها رو به سمت خودمون برگردیم، دیگران رو حمله بر صحت کنیم مگر اینکه اثبات بشود خلاف حلیتش، حلال بودنش خلافش اثبات بشه.
بسیار خوب. شاید باز هم بعضی از خانواده ها بپرسن، مخصوصا مادرها که نگران فرزندانشون هستن و نگران اون اثر وضعی لقمه حرام بر روی آینده فرزندانشون، شاید بعضی از پدرها خدای نکرده خیلی مراعات نکنن و اهل حلال و حرام نباشن، اونا چی؟
باز ببینید اینجا خیلی دستورات اسلام دقیقه. اینجا اولا تمام تلاش رو بکنن با محبت، با بیان، با تبیین تا خانواده ببینید، چون گاهی وقتا پدر میگه من دارم برای شما زحمت میکشم، اگر همه بگن فداتون بشم، ممنون شما که داری برای ما زحمت میکشی، ما دوست داریم زحمت برای ما اینجوری بکشید. با وجود مثل این که بابا میگه من میخوام برای شما میوه بخرم، چی بخرم؟ بچه ها میگن سیب بخر، بابا میگه پرتقال بخریم. خب بابا، بچه ها میگن بابا جان شما از ما پرسیدی ما چی بخریم؟
یعنی نگاه خانواده خودش خیلی مهمه.
توقعات گاهی وقتا خانواده داره پدر مادر رو به مسیر مثلا بابا رو به مسیر خلاف میرسونه. ولی اگر همه خانواده به بابا بگن بابا ما از شما تقاضا میکنیم کوچکترین مال شبهناکی تو خونه نیاد بابا جون، قربونتون بشم. ما حاضریم به جای پلو نون خالی بخوریم، به جای گوشت ازم نون دوغ بخوریم، نون ماست بخوریم، ولی حرون تو زندگیمون نیاد. این یک حرکته. دوم این که به کم قناعت بکنیم. گاهی وقتا به کم قناعت کردن، اگر خدایی نکردی من مجبور شدم سر یک جای قرار بگیرم که هیچ چاره دیگه ندارم، وقتی قانع بودم حرص نزدم، شاید وزر و بالش برای من کمتر باشه. سوم که اگر واقعا مسئلهش میخواست بود، خب از دفتر مرجع تقلیدشون یک استفتایی بکنن، اون یک اجازاتی رو بهش میدن. اما باز هم برگردونیم، میگم به خودمون، به دیگران بر نگرد.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی روز خوبی بود. حاجی ماندگاری دعا بفرمایید و بعد خداحافظی بکنیم.
از دعاهای امام سجاد سلام الله علیه رو داشته باشیم که خدایا سیدی اخرج حب دنیا من قلبی. خدای حب دنیا رو از دل ما بیرون کن، چون اونایی که مقابل امام حسین ایستادن بزرگترین مشکلشون حب دنیا بود.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. فردا با موضوع شیوه های انتقال مفاهیم دینی با حضور آقای پناهیان خدمتتون خواهیم رسید. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. السلام علیک یا ابا عبدالله. حاجم یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت عليك مني سلام الله حسين 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 أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار حسين حسين ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين على أصحاب الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبة.